در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حال است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک، اگر خاموش، بسم الله نور. گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. نامه را هدهد آورده است، آغازش توی. از سلیمان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره واللیل من برخیز و والفجری بخوان. دل شبستان است، بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم سمت خدای امروز رو. سلام میکنم به همه بیننده های عزیز و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای بهشتی سلام علیکم.
سلام شما علیکم خیلی و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا عرض ادب و سلام دارم و برای همه اونها دعای سربلندی، سلامتی و حسن عاقبت میکنم و از خداوند میخواهم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر اشتباه و آفتی قرار بدهد انشاءالله.
از روزی که حاجای بهشتی شروع کردن در ذیل بحث تربیت عبادیمون، از وضو گفتن، از اذان و اقامه گفتن، از فرازهای نورانی قرائت و نمازمون گفتن، جنس و رنگ و بوی نمازمون متفاوت شده. یعنی اگر یک نگاهی هم، یعنی نگاهی حتی به این نکته های لطیف حاجای بهشتی داشته باشیم، احساس میکنم نمازمون نماز متفاوتی خواهد شد. حتما دعاتون میکنیم حاجای بهشتی، خدا انشاءالله حفظتون بکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و تنها تو را میپرستیم و ایاک نستعین، تنها از تو کمک میخواهی. نمازی که قرآن از ما میخواد در 12 تا ویژگی داره: عاشقانه باشه، خالصانه باشه، آگاهانه باشه. ما از آغاز اذان تا پایان نماز تقریبا 35 جمله داریم، جمله های کوتاه با معانی و مفاهیم بلند. چقدر خوبه که راجع به این جمله ها یه مقداری اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم، ایمانمون قوی تر میشه، نمازهامون عاشقانه تر میشه. همین بسم الله الرحمن الرحیم که اشعاری که حضرت عالی خوندید، راجع به بسم الله الرحمن الرحیم لاقل یه صفحه مطلب بلد باشین.
بله.
چیه این جمله ای که اساره و خلاصه همه کتاب های آسمانی است؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین زیاد در قرآن آمده. لاقل در دو سوره اسامی پیامبرانی آمده، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت شعیب، حضرت صالح، دونه دونه که به مردم این رو می‌فرمودن: تنها خدا را بپرستید. جهان الهی الهی جز خدا ندارد. شرک بزرگترین ظلمی است که ممکنه یک انسان مرتکب بشه. ظلم به خودشه، ظلم به خدا و ظلم به اون مخلوقی که او رو به عنوان معبود معرفی میکنه. یکی از دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام به درگاه خدا اینه: وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، پروردگارا خودم را و فرزندانم را، دودمانم را از پرستش بت‌ها به دور بدار. معلوم میشه این خطر انسان‌ها رو تهدید میکنه، پرستش کسی یا چیزی کنار خدا.
بت‌های هر زمانه هم خودش فرق میکنه،
فرق میکنه. یا حضرت یعقوب علیه السلام داشت جان میداد، بچه هاش دورش پریشان نشسته بودن، از اونها پرسید که من از میان شما میرم، چه کسی را خواهید پرستید؟ این دلواپسی، دلواپسی پدره، میخواد این یکتا پرستی تا نسلهای بعد ادامه پیدا کنه، به انحراف کشیده نشه. ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، عزیزانم بچه ها بعد از من چه کسی را خواهید پرستید؟ خب بچه های پیامبر بودن، خدا پرست بودن، ولی این تهدید وجود داره همیشه. قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدا، پدر جون ما همون پروردگار تو و پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که خدای واحد بود، یعنی یه تعهدی اونها به پدر دادن که این ادامه پیدا کند، یک تا پرست. قرآن کریم در سوره مائده آیه 60، عرض به خدمت شما، آیه 64 می‌فرماید که ای پیامبر به اهل کتاب، به مسیحی ها بگو تعالوا الی کلمتن، بیاد روی موضوعی که ما مشترک هستیم بحث بکنی، سوا بیننا و بینکم، که بین ما و شما مشترک است. اون چیه موضوع؟ الله نعبد الا الله. روی این موضوع گفتگو کنیم. این موضوع خیلی موضوع مهمی است. انسان گاهی به بیراهه میره، حالا یا سنگ را، یا چوب را، یا خورشید را، یا ستاره را، یا ماه را، یا حتی یه پیغمبری را ممکنه بگه خدا. قرآن نقل میکنه که مسیحیان گفتن مسیح خداست، بعضی جا گفتن مسیح پسر خداست، در بعضی از آیات آمده که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. یعنی انسان وقتی به بیراهه میره، یا یه طاغوت را، یا شیطان را، یا گاهی یه پیامبر رو به جای خدا میگذاره،
اشتباه میگیره.
این اشتباه، این بهم. انحراف رو باید در همه روزگاران ما مواظب باشیم. قرآن میفرماید قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من نهی شدم که جز خدا کس دیگری را بپرستم. پیامبران به ملت ها اینو میگفتن یا قوم اعبدوا الله، خدا را عبادت کنید، ما لکم من اله غیر، به جز الله الهی نیست. جوان مردان کهف که ما میگیم اصحاب کهف، اصلا به خاطر یکتا پرستی از جامعه بیرون رفتن، در یه غاری پناه بردن. یه نکته دیگه باز من دوست دارم که اینجا تکیه کنم، بعد بریم سراغ آیه بعد، اهدنا الصراط المستقیم. این رو اشاره کردم هفته قبل هم، و اون این که وقتی ما از خدا کمک میخواهیم، کمک هایی که از غیر خدا میخواهیم چی میشه؟ این شرکه؟ توضیح دادیم که نه، خود خدا به ما فرموده که استعینوا بالصبر و الصلاة، همون خدایی که ما میگیم ایاک نستعین، یه جا دیدم به ما فرموده کمک بگیرید از استعدادهایی که تو وجود شما قرار دادم، از اراده، از صبر، از پایداری.
اینا که در ذیل خدای متعال تعریف بشه،
ضمناً از اینجا میفهمیم که همه عوامل و اسبابی که کمکی به ما میکنن، اینا سربازان خدا هستن.
و اون سرچشمه رو نباید گم کرد،
نباید گم بکنیم. این بخشی از ابیات این شاعره ایرانی پروین اعتصامی رو آوردم که مردم ما هم دوست دارن. منم سعی میکنم هر وقت قم میرم زیارت برای این شاعره هم فاتحه بخونم.
خدا رحمتش کنه.
خیلی مبنایی و عمیقه. دوست میداشتم همه اون شعر رو میخوندم، ولی حالا سوا کردم. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، قصهش در قرآن آمده بله. و سرور اعظم جناب عابدینی هم مشروع بیان خواهند فرمود
انشاءالله.
مادر موسی مأمور شد از طرف خدا بچه‌ای رو که به دنیا آوردی توی صندوق بگذار، و صندوق رو بسپر به رود نیل. این کارو کرد، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه. یه مادری که اقیانوس مهره داره به این صندوق نگاه میکنه، گفت که فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بی ناخدای. حالا به ذهن اون مادر این رسیده که نکنه خدا فراموش بکنه، تو رو فراموش بکنه، چی میشه قصه؟ گر نیارد ایزد پاکت بیاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد. دلواپسی مادر رو داره توصیف میکنه. وحی آمد چین چه فکر باطل است، ره رو به ما اینکن در منزل است. صندوق رفت از همون زیر کاخ فرعون و فرعونیام گرفتن و
جاش الان خیلی هم خوبه.
امنه. ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. در تو تنها عشق و مهر مادری است، شیوه ما عدل و بنده پروری است. حالا من بیشتر منظورم این ابیاته. سطح آب از گاهوارش، خب آب‌های رود نیل از رود کارون ما اونجا ارزش بیشتره، کشتیرانی مفصل میشه، مواجه. سطح آب از گاهوارش خوشتر است، دایش سیلاب و موجش مادر است. رودها از خود نطغیان میکنند، آنچه میگوییم ما
آن میکنند.
ما به دریا حکم طوفان میدهیم. این یعنی این که اسباب و عللی که ما توی زندگی ازش کمک میدیم، سرچشمش خداست. همون خداست که سوزندگی و سازندگی را به اسباب و علل میدهد. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. نقش هستی نقشی از ایوان ماست، خاک و باد و آب سرگردان ماست. قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. ما بسی گم گشته باز آورده ایم، ما بسی بی توشه را پرورده ایم. سوزن ما دوخت هر جا هرچه دوخت، زاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. این بانوی بزرگ آمده این معرفت رو که درسته که ما از اسباب و علل، از خورشید کمک میگیریم، از باد و باران کمک میگیریم، از دریا و سر کمک
میگیریم، ولی به ید کلا به ید غیره.
بله. این را اگر معتقد باشیم، نمازهامون و زندگیمون
و استعانتمون متفاوت میشه.
بریم سراغ آیه بعد.
اهدنا الصراط
المستقیم. پروردگارا ما را، مرا نها،
بازم ما
را به راه راست هدایت فرما. تنها دعای واجبی است که مسلمان ها در عمرشون میخوانند. دعاها همه مستحب است.
بله.
تنها دعای واجبی که همه هر روز هر شب، و پیامبر بیشتر، چون نماز شب بر پیغمبر واجب بوده. در نماز شب هم 11 رکعت، 11 بار بیش از ماها پیامبر این دعا را میخوانده.
اهدنا الصراط المستقیم،
من و دیگران را. موضوع هدایت و ضلالت من نگاه کردم در قرآن بیش از 500 بار آمد. این عددها که من عرض میکنم منظور دارم، یعنی یک کلمه‌ای که در کتاب حکیم خدا زیاد تکرار شده. ما در بسم الله الرحمن الرحیم هم گفتیم، در الرحمن الرحیم هم گفتیم، در حمد گفتیم. اینا واژه‌هایی هستن که در قرآن پرتکرار هستن. گاهی وقتا ما میگیم هوا، و هوا چیزیست که همه حیات ما به اون بنده. یا میگیم آب،
یعنی بعضی چیزا اهمیتش
خیلی
بیشتره.
زیاده. 500 بار 300 و چند بار کلمه هدایت و 189 بار کلمه ضلالت در قرآن آمده. خب این فراوانی، یعنی 500 و چند بار یک کلمه رو به شکل‌های مختلف خداوند تو کتابش آورده. هر صفحه رو ما ورق میزنیم میبینیم این دو کلمه هدایت، زلالت. انسان در هر آن و ساعتی میخواد تصمیم بگیره، پیوسته ای در حال تصمیم گرفتنه، میخواد شغل انتخاب کنه، رشته تحصیلی انتخاب کنه، دوست انتخاب کنه، همسر انتخاب کنه. گاهی تردید پیدا میکنه بین دو راه، بین سه گزینه، بین چهار راه، سمت راست برم، رسیده به یه پنج راهی، وسیله هم نداره که اون وسیله بهش بگه این راه تو را به مقصد میرسونه، متحیر میمونه، سرگردانه. گاهی مطالعه میکنه، مشورت میکنه، باز همچنان این سرگردانی هست. این دفعه باید دستشو به سمت آسمان بلند، پروردگار تو مرا میشناسی، تو گذشته مرا میدانی، تو توانایی های مرا میدانی،
نفع و ضرر منو
میدانی، تو مشکل من را، تو دشمن من را، تو دوست مرا، تو نفع مرا، تو ضرر مرا، تو راه راست را. بین من و مقصدم یه راه راست بیشتر نیست، بقیه راه ها یا رجعت یعنی برگشته، یا مرا از مقصد دور میکنه. ضمناً پروردگارا فقط خودم نیستم، بغل دستیم، این آقایی که روبروم نشسته، این همسایه، این دایی، این خاله، این همشهری، این هموطن، برای همه میخواهم اهدنا پروردگارا، نه فقط به من، به همه بندگانت راه راست را نشان بده،
راهی که به خود خودت ختم میشه.
این چیز خیلی مهمی است تو تصمیم ها. کسی از حضرت علی علیه السلام پرسید مگه شما در بر صراط مستقیم نیستید؟ حضرت فرمود چرا؟ گفت چرا بازم این دعا رو میخوانید؟
اصلا صراط که خود شمایی،
خود شما صراطید، نحن صراط مستقیم. فرمود برای از این به بعد پیوسته انسان محتاج لطف پروردگاره. چه بسا یک کسی مسافت زیادی رو درست میاد، یه جا اشتباه میکنه. بارها در قرآن میخوانیم آمنوا ثم کفر، کسانی ایمان داشتن، راه رو درست آمدن، یه حادثه پیش آمد، موزگیری غلط کرد، تصمیم نادرست گرفت. لذای تکرار میکنیم اهدنا، خدای هدایت کن ما رو. الان میخوام یه سفری برم، میخوام یه دوست انتخاب بکنم، یه خانهی میخوام بخرم، یه شغلی میخوام انتخاب کنم، بین سه شغل نمیدونم کدام به، تو مرا هدایت کن، تو دست مرا بگیر. این دعا خیلی دعای مهمی است. تو غیر نماز هم این دعا رو زیاد بخونید، اهدنا الصراط المستقیم. هدایت در قرآن دو جوره، یکی هدایت تکوینی، یکی هدایت تشریعی. یعنی چی؟ هدایت تکوینی یعنی خداوند همه موجوداتی را که آفریده خودش به سمت مقصد میبرد. خورشید آفریده، برای چی آفریده؟ برای یه منظوری، خدا حکیمه دیگه.
بله.
خودش خورشید را میبرد تا انتها، تا اجلش سر بیاد. ماه را، ستاره را، این درخت را، یا میفرماید که ما زنبور را آفریدیم، زنبور عسل را بهش یاد دادیم که چجوری کندو بساز و از شهد کدام یک از گلها. این هدایت تکوینیه،
خودشون کار خودشونو میکنن،
خودشون بلدن.
بله.
بلده، نه اینکه به خود به خود بلد باشه. خدا به او و اوحا الی النحل، الهام کرد خدا به زنبور، ان اتخذی من الجبال بیوتا، از این کوه ها، تو این درختان کوهی یا در صخره ها چه جور خانه بساز. خود این بهش میگیم هدایت تکوینی، یعنی در هستی خداوند همه موجودات رو خودش به سمت مقاصدی که براشون معین کرده میبرد. اما انسان، انسان تنها موجودی است که اختیار به او داده که خودت تصمیم بگیر. انا هدیناه السبیل،
راهو نشون
ما راه رو نشون میدیم، اما شاکرن
و اما کفور،
میخوای برو میخوای نرو، میخوای شاه رو انتخاب کن، میخوای راه رو انتخاب کن. اینه که خداوند خودش انسان رو هدایت میکنه. چجور؟ تشریع که میگیم یعنی چی؟ این رو با دو وسیله، یکی با پیامبر، یکی با کتاب. ولکل قوم هاد، برای هر ملتی خداوند هدایتگری فرستاد. اصل هدایت مال خودشه، خداست که هر که را بخواهد هدایت میکنه، اما ابزاری، وسائلی فرستاده بین انسان ها. یکی پیامبران هستن، یکی هم کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن
للمتقین.
حالا متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. دوباره تکرار میکنه اولائک علی هدی من ربهم، یعنی هدایت تضمین شده. یه بسته آیاتی است اول سوره بقره، هم آغازش هدایت هم پایانش. یه هدایت تضمین شده 100% میخوای برو سراغ کتاب خدا، سبک زندگی رو از کتاب خدا بگیر، اوامر و نواهی رو. فمن تبع هدایا فلا خوف علیه ولا هم یحزنون. آرامش میخوای برو سراغ هدایت خدا. هادی خداست، یکی از اسمای خدا هادی یا هادی. مظاهر هدایتش در اعزام انبیا، فرستادن پیامبران و فرستادن کتاب‌های آسمانی، اینها تجسم یافته هدایت پروردگار هست. سوال: بجز راه خدا چه راه‌هایی هست که ما می‌بینیم خدایا راه مستقیم را به ما نشان بده؟ بجز راه خدا یکی راه خواسته‌ها و هوس‌های خودمونه، اصلا کار به خدا ندارم، ببینم دلم چی می‌خواد. یکی هوس‌های دیگران، خواسته‌های دیگران، همسایه‌ام چی می‌خواد، اون آقا چی میخواد، برم دنبال اون. این گزینه دوم. یکی راه وسوسه های شیطانه، شیطان هم تحریک میکنه، گاهی میاد تو وجود ما، قرین ما میشه، میگه این کارو بکن. این گزینه سوم. یکی راه طاغوت ها، الان استکبار جهانی برنامه ریزی میکنه برای شرق و غرب. بزرگترین خبرگزاری های جهان 3 خبرگزاریه، همش اونجا هست. چه خبری رو تهیه کنن، چه جور تدوین بکنن، چه جور پردازش بکنن، چند بار مثلا در یه شبان روز گاهی یه خبری رو 500 بار 700 بار ارسال میکنن. طاغوت ها برنامه رو از اونها بگیریم، اینطوری همسر انتخاب کنید، اینطوری شغل انتخاب کنید، اینطوری بچه تربیت بکنید.
اونا میخوان که هادی ما بشن،
اونا میخوان هادی ما بشن. اینا گزینه های غیر خداست.
بله.
یکی هم راه الله، اختیار با خود ما،
که یه راهه،
یه راه رو باید انتخاب بکنیم. یکی از این گزینه ها رو ما در سایه نماز که از وضو شروع کردیم، گفتیم خدا ما دنبال پاکی هستیم و لباس که اون دوست داره پوشیدیم، لباس حلال که به حقوق دیگران دست درازی نکرده باشیم. بعد آرام آرام آمدیم نیت کردیم، با دلمون خدا را انتخاب کردیم، خدایا قربتن الالله، فقط میخوام به تو نزدیک بشم. بعد با نام او شروع کردیم، ستایش کردیم او را، بعد به رحمانیت و رحیمیتش دل بستیم، بعد یاد کردیم از پایان تاریخ یعنی جهان آخرت، بعد گفتیم پروردگارا تنها تو را میپرستیم، تنها از تو کمک میخواهیم، حالا داریم دعا میکنیم خدایا. با این مقدمات درست ما بنده ضعیفی هستیم، گناهکاریم، این راه درست را در زندگی به ما نشان بده. عجب دعایی.
اهدنا الصراط المستقیم.
صراط 30 چند بار در قرآن آمده، همین کلمه صراط. کلمه سبیل هم اونم به معنای راهه، ولی به معنای راه‌های فرعی. صراط یه دونه بیشتر نیست،
اون شاهراهه دیگه،
شاهراهه که یه دونه بیشتر نیست، ما رو به مقصد میرسون. بعضی از آیاتی که همین کلمه صراط مستقیم توش هست رو بخوانیم. ما هم چون نمیخوام برنامه طولانی بشه و یعنی همین اهدنا الصراط المستقیم شاید 3-4-5 برنامه زمان میبره که فقط آیاتی که در قرآن آمده را به اندازه مختصر توضیح بده. راه خدا، ان ربی علی صراط مستقیم، سوره هود آیه 56. راه مستقیم کدام راه است؟ راه خدا. راه انبیا، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. راه مستقیم راه پیامبر اسلامه، پیامبرم راه علی را نشان داد، اما پس از من راه مستقیم راه علی و اولاد علی است. اسم برده، بعد از علی ابن ابی طالب حسن ابن علی، بعد حسین ابن علی، بعد 9 تن از فرزندان و نسل او، اینها صراط مستقیم هستند. در زیارت جامعه هم میخوانیم راه مستقیم ما هستیم.
انتم الصراط الاقوام.
راه مستقیم چه راهی است؟ راه بندگی خدا. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، راهی که عبادت خدا توشه، اون راه درسته.
همون ایاک نعبد،
ایاک نعبد،
بله،
اینها گره میخوره به هم. راه توکل بر خدا هم سوره آل عمران آیه 101 و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، هر کس چنگ بزند به الله، محکم خدا را بگیرد، به خدا تکیه کند، امید ببندد، هدایت می شود به راه مستقیم. حالا نکته هایی می خوام باز بگیم. خیلی حرف داره این آیه. هدایت چیه؟ ضلالت چیه؟ ما به کلمه ضالین هم که برسیم، اونجا راجع به گمراهی و گمراهان و گمراه کنندگان اندازه وقت محدودی که خواهیم داشت صحبت خواهیم کرد. ولی اهدنا الصراط المستقیم، این رو هم بزرگان ما می فرماید. هدایت دو جوره. یه هدایت نشان دادن راهه. من اینطوری مثال میزنم. مثلا یه جایی تبلیغ میکنن از کوه پیمایی که کوه برید چقدر خوبه برای سلامتتون، برای نشاطتون. ما هم تحت تاثیر اون برنامه تبلیغاتی قرار میگیریم و تصمیم میگیریم بریم کوه.
بله.
مثلا ما در تهران زندگی میکنیم، میخوام کوههای شمال تهران رو، یه همسایه یه دوستی داریم، او اهل کوه پیماییه. میریم در خونش رو میزنیم و سعید آقا، مجید آقا، ببخشید شما مثل که هر جمعه
میری کوه،
میری کوه، میشه به ما هم راه نمایی کنید مرا؟ ایشونم میگه یه کاغذ و قلم بیار. کاغذ، ماشین داری؟ یا با اتوبوس میخوای بری یا مترو میخوای بری؟ میری میدان تجریش و از اونجا میری دربند و به دربند رسیدی دو جور میشه، یا به یه وسیله برقی میتونی بری بالاتر، یا پیاده بعد میرسی به یه قهوه خانه، یا اونجا ستاره داره و اگه میخوای مثلا قله توچال بریم مثلا سمت راستی، اینو بهش میگیم راهنمایی. یه جور راهنمایی. نوع دومش اینه، این دوست ما، همسایه ما، بیا حاج آقا همین جا بیا خودم ببرمه،
با هم میریم،
با هم میریم. این دومیه دل آدم رو
خیالت راحت تره. بله.
خب خداوند که کتاب فرستاده، کتاب همون ورقه است، پیغمبر رو فرستاده، با اهدنا یه چیز اضافی هم ما از خدا میخوام. خدا دستم را بگیر، مثل مادری که دست بچهش رو میگیره، دستم را بگرفت و
پا به پا برد
من رو ببر. این یه خواهش مهمی است که ما از خدا میخوام. این خواهش کی ممکنه؟ بعد از عبادت. ایاک نعبد را اگر خوب انجام بدیم، این درخواست جا داره. خدایا درست راهنماییم کردی، تو کتاب چقدر آیه آوردی، با کی دوست بشم، چه غذایی بخورم، به چه مالی دست بزنم، چه جور کسب و کاسبی داشته باشم، با دوست چگونه، با دشمن، اینها رو همه رو راهنمایی کردی. یه چیز اضافه میخوام.
خودت دستم رو
بگیری. خودت دستم رو بگیری. بعضی از بزرگان این رو فرمان، یعنی یه خواسته ویژه که به مؤمنان مربوط میشه. از این آیه نکاتی که بزرگان ما فرمودن منم نوشتم، معلوم میشه که انسان هم در انتخاب راه محتاج کمک خداست، هم در ادامه. راه رو انتخاب کردم، چه بسا به بیراهه برم. نکته دوم، در هدایت الهی همه محتاجان، حتی پیغمبر. پیغمبرم این آیه رو میگه، اهدنا الصراط
مستقیم.
نکته دیگه این که صراط مستقیم رو خیلی از احادیث معنا کردن میانه و معتدل. امیر المؤمنین علیه السلام این سخنی که زیاد گوینده ها میگن فرمود، الیمین و شمال مذله، راست و چپ گمراهیست، و طریق الوسطا یلجاده. راه مستقیم یعنی همون معتدل، میانه. میخوام توضیحش رو بدیم. در جاهای دیگر نهج البلاغه فرمودن راست و چپ یعنی افراط و تفرید. افراط و تفرید چه در مسائل فکری چه در مسائل عملی، این غیر مستقیمه. نمونه هاش رو خود قرآن هم فرموده، مثلا افراط و تفرید در اعتقادات.
مثل
یکی همه کارها رو به خدا نسبت میده، میگه انسان هیچ نقشی نداره. الان چنین فکر در طی این هزار ساله بوده، میگه انسان هیچ کاره است، همه کاره
خداست.
یه نفر اینطوری میگه، یکی میگه نه بابا انسان مختاره،
همه کاره انسان خدا هیچ کاره نیست.
خداوند جهان را آفریده، رفته کنار نشسته.
اینا افراط و تفریط،
اینا افراط و تفریط در مسائل اعتقادیه. یکی فرستادگان خدا را، انبیا را میبره تا خدایی، یکی میگه نه انبیا مثل بقیه بودن، میخوردن میخوابیدن، یا زندگی مثل ماها، نه پیغمبر با ما فرقی نمیکنه. تو مسائل عملی یکی بخل میورزد، یکی بریزو به پاش میکنه. در توصیف عباد الرحمن میخوانیم، عباد الرحمن بندگان خوب خدا اینطوری هستن، والذین اذا انفقوا، وقتی خرج میکنن، لم یسرفوا،
اسراف نمیکنن،
ولم یقتروا، مشتشون هم هم نیست، خسیس نیستن. چجورن؟ و کان بین ذالک قواما، بینابینن، معتدلن، میانه هستن،
رهروان هست که آهسته و پیوسته روید.
کلو وشربو ولا
تسرفو،
خوردن به اندازه میانه، این میشه صراط مستقیم. ببینید بعضی هستن ورزش میکنه عبادت نمیکنه، یکی عبادت میکنه ورزش نمیکنه، یکی ورزش میکنه عبادت میکنه کتاب نمیخونه، یکی همش سرگرم کتاب، تو حوزه اجتماعیات ضعیفه. خداوند به ما جسم داده، روح داده، فکر داده، قلب داده، فرد داریم، جامعه داریم. این توان را، این سلامتی را، این عمر باید هزینه کنیم بین همه اینا، این میشه صراط مستقیم. من توی جامعه زندگی میکنم، باید از مسائلی که در اجتماع میگذره اطلاع داشته باشم. خودم هم ضمناً یک کسی هستم، خانواده دارم، باید به بچه‌ام، به همسرم هم، این میشه صراط میانه. بعضی صراط مستقیم رو اینطوری معنا کردن که یعنی یه صراطی، یه راهی که من به همه نیازهام و به همه مسائل خودم توجه میکنم.
پس صراط مستقیم صراطی است که به خدای متعال ختم میشه، به واسطه قرآن کریم، انبیا و اهل بیت پیغمبر. و در این راه باید ما معتدل هم باشیم، معتدل باشیم. و همه جانبه رشد بکنیم.
ببینید فرماید و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله، هم پیامبر ملت ها هست، هم به خانوادش توجه میکنه. این میشه صراط میانه. یا مثلا زکات رو گذاشته قرآن کنار صلات، 28 جا فکر میکنم. زکات یعنی چی؟ یعنی رابطه با مردم. صلات رابطه با خدا. یک کسی فقط با خدا، پیامبر یه روزی چند تا از نمازگزاران رو از مسجد اخراج کرد، گفتن ای به نماز ما چیز، فرمون نماز میخونید زکات نمیدید. این مسلمان تکبودیه. یه نکته دیگه اینه که باید مراقب باشیم هدایتی که خدا به ما داده از دست نره. سوره آل عمران آیه 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از
هدیتنا.
اینه معلوم، این خطر وجود داره. هدایت شدیم، خدا دست ما رو هم گرفته، برده، یه جای دستمون رو از دست خدا
خودمون جدا میکنیم،
میریم تو آغوش یکی دیگه. اتفاقا این آیه مال دانشمندانه، یعنی حتی کسانی که از نظر علمی راسخون فعل علم شدن، همچنان به لطف پروردگار نیاز دارن، این دعا رو میکنن، ربنا لا تزغ، لا تزغ یعنی منحرف نکن، لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از آن که ما را راهنمایی فرمودی، ما را منحرف. خدا که کسی را منحرف نمی کنه، حتما زمینه انحراف رو خود ما گاهی،
این نخواستی توی این راه بمونی، نخواستی ثابت قدم باشی،
خطر رو باید همیشه مواظب باشی.
بعد از اینکه ما رو هدایت
فهدیناهم، سوره فصلت آیه 17، ما هدایتشون کردیم، فاستحب العما علی الهدى، ولی اینها کوری را ترجیح دادن بر هدایت. یک کسانی رو قرآن میفرماد خدا هدایت نمیکنه، ما الان داریم درخواست هدایت میکنیم، میفرماد این چیزا تو وجودتون باشه خدا شما رو هدایت نمیکنه. مثل بیشترینش این آیه است، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. من شمردم، بیشترین آیه‌ای که خدا بفرماید هدایت نمی‌کند ستمگره. حالا ستم یعنی چی؟ منظور ظلم به خداست یا ظلم به خوده یا ظلم به دیگرانه یا ظلم اقتصادی مال مردم رو چپاول کرده یا ظلم فرهنگی در تربیت کوتاهی کرده.
به نسبت همین ظلم تو از اون هدایت در واقع محروم میشی.
دوم، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اون که رو حق میپوشونه خدا هدایتش نمیکنه. چون ما باید اعلام آمادگی کنیم، پروردگارا من حق رو بشناسم میپذیرم، اما اونی که حق را میشناسه ولی اناد میکنه، انکار میکنه، هدایت خدا به اون نمیرسه. یا این آیه، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند اونی که میگن فسقه، اون وقتیه که یه دانه از پوسته پوسته رو میشکافه میزنه بیرون.
بله،
مثلا فندق فرض کنید یا چه میدونم گردو،
هر چیزی که جوونه میزنه،
جوونه میزنه. میشکافه میگن فسقه، یعنی از اون دایره اطاعت خودش آگاهانه آمد بیرون. اینا فاسقینن، یعنی گناهکارا. اینا رو هدایت نمیکنه مگر اینکه از گناه برگردن، توبه کنن، خداوند اونها رو هدایت. خائنین رو هم خدا هدایت نمیکنه، اونی که قصد خیانت داره به مردم، به ناموس مردم، به مال مردم توطئه میکنه. ان الله لا یهدی کید الخائنین، اینها رو هدایت نمیکنه. این سوره یوسف آیه 52 بود. سوره نحل آیه 104 میفرماید ان الذین لا یؤمنون بآیات الله لا یهدیهم الله، کسی که میگه من قرآن رو قبول ندارم، خدا چیکار کنه براش؟ میگه من وحی رو قبول ندارم، قرآن رو، کتاب آسمانی رو قبول ندارم.
یعنی در واقع خودت تصمیم میگیری که هدایت بشی یا نشی.
یعنی اون زمینه لطف خدا رو،
وگرنه اون هدایت هست.
هدایت هست. به قول سعدی، باران که در لطافت صنعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار
خست.
یعنی اون زمینه رو ما باید فراهم کنیم، بعد دست به دعا
برداریم.
اونهایی رو که خدا هدایت می کند، یکی اونها هستن که به تربیت و خودسازی خودشون می پردازن، وقت می گذارن. می فرماید علیکم انفسکم، مسلمونا به خودتون بپردازید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر خودسازی بکنید، خودتون رو تربیت بکنید، هیچ گمراهی و گمراه کننده نمیتونه به شما ضربه بزنه. سوره یونس آیه 9 دو عامل رو برای هدایت خدا میشموره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم به ایمانه، خداوند به خاطر ایمانشون اونها رو هدایت میکنه. سوره نحل آیه 121، یه دو آیه دیگر رو بخوانم دیگه فصل رو، درباره حضرت ابراهیم علیه السلام، شاکرن لانعمه، نعمتهای خدا را سپاس گفت، اجتباه خدا او را سوا کرد و هداه الی صراط المستقیم و او را به راه مستقیم هدایت فرمود. شکرگزاری خدا که خود نماز یه نوع
شکرگزاری است.
سوره حج آیه 54 میفرماید ان الله لهاد الذين امنوا، امنوها را هدایت میکنن الی صراط مستقیم. و آخرین آیه که من نوشتم، سوره عنکبوت آیه 69، الذين جاهدوا فینا
لنهدینهم سبلنا،
کسانی که در مسیر ما تلاش میکنن ما راههای بیشتری رو. بعضی از بزرگان مثل خدا رحمت کند آیت الله حائری شیرازی رو، این آیه رو که میخوندن این مثال رو میزدن که ماشین در شب تو جاده چراغاش که روشن هست، مثلا مسافت تا 100 متری رو
میبینه.
اگه این 100 متر رو رفت راننده، 100 متر دوم و 100 متر سوم،
چه مثال خوبی. باید بری، باید حرکت بکنی.
الذين جاهدوا فينا، اونایی که تلاش میکنن در راه ما، لنهدینهم سبلنا، ما حتما راههای درست را به اونها نشان میدیم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. خیلیا داغ میبینن، مصیبت میبینن. هفته قبل جای بهشتی به یک آیه اشاره کردن که انا لله و انا الیه راجعون و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه،
خدا به اونها درود میفرسته.
بله، اولاکه همول محتدون، اولاکه
همول محتدون، هدایت هم شامل حال اونها.
بله خلاصه اینم یه بشارته. خیلی ها پیام میفرستن برای ما که فرزندی عزیزی رو از دست دادن که خدا میدونه چقدر ما متاثر میشیم. خیلی ها جوون از دست میدن، خیلی ها پدر مادرشون رو، خیلی ها برادر و خواهرشون رو، برای همشون آرزو سر میکنیم. بله کلن برای همه دوستانی که دلشون داغ داره آرزو میکنیم که انشالله خداوند متعال بهشون صبر و اجر بده و ثواب امروز رو و تلاوت آیات امروز رو هدیه میکنیم به روح بلند همه اونهایی که جاشون در بین ما خالیه، مخصوصا اونهایی که از مخاطبان پروپا قرص و همیشگی برنامه سمت خدا بودن، از پدران و مادران امروز به این مناسبت و به این بهانه یادشون کردیم. دوستان عزیزم امروز صفحه 291 رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه اسراء، آیات 87 تا 96 این سوره مبارکه رو به اتفاق بشنویم و انشالله همراهتون هستیم. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. 20303 که شماره پیامک ماست، مطالب و محتوای برنامه رو که دوستانمون زحمت میکشند و گلچین میکنن میتونید در کانال‌های ما در سروش و ایتا دنبال بکنید. اشاره قرآنی امروز رو حاجی بهشتی خواهند فرمود و انشاءالله قرار راجع به شخصیت با عظمت جناب عبدالمطلب جد نورانی و بزرگ نبی مکرم اسلام بشنویم. خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب نکات بسیار مهمی در این صفحه هست درباره آدمای بهانه جو. میفرماید ما این قرآن رو فرستادیم مفصل با شرح، اما بیشتر مردم کفران میبرزن. بعد به پیغمبر میگن که اگه میخوایم ما ایمان بیاریم شما، خب سرزمین مکه سرزمین بی آب و علفی بوده، باید یه باغستان خیلی بزرگ که چشمه ها ازش بجوشه، رودخانه ها ازش جاری بشه، اون وقت ما ایمان میاریم. یا نه یه باقی که درختان خرما، درختان انگور، چی و چی و چی داشته باشه. یا اصلا شما اگه میتونین آسمون رو بگو فرود بیاد رو ما. اینها بهانه هایی بود که حتی اگر پیامبر همین کارها رو هم انجام میداد، کسی که میخواد ایمان نیاره
نمیاره.
یا میگفتن خود خدا رو بیارش، او تأتی بالله والملائکه،
چی کشیده پیامبر دست
یا فرشته ها رو بیار ما ایمان بیاریم. یا اصلا نه، یه خونه ای باید داشته باشی تمامش از طلا باشه، او یکون لک بیتون، یه خونه باید داشته باشی من زخرف خیلی تزیین شده، او ترقا فی السما، یا اصلا پرواز بکنی به سمت آسمان. کسی که بخواد ایمان بیاره به فطرت خودش، به عقل خودش نگاه میکنه ببینه این حرف درسته، ایمان میاره. هزار سال قبل باشه یا هزار سال بعد باشه، کسی هم نخواد ایمان بیاره بهانه میاره.
بله خیلی خوب،
این درباره خیلی ممنون، بسیار مهم
برای جو شخصیت جناب عبدالمطلب.
اما درباره حضرت عبدالمطلب که ما هم کم متاسفانه صحبت میکنیم، این روزا هم سال روز در گذشتش هست، یه خاطره دوست دارم تعریف بکنم.
بفرمایید.
که حضرت عبدالمطلب ویژگی های بسیار مهمی داره. یکیش پذیرایی از حاجیان بوده. حاجیان از هر کجای دنیا می اومدن برای مراسم حج، پذیراییشون با عبدالمطلب بوده. در طول سال از افرادی مبالغی رو می گرفته و برای حاجیان آب و غذا و امکانات تهیه می کرد. یک سال یکی دو ماه مونده بود به مراسم حج، این دفتر رو نگاه کرد. من اینطور مثال میزنم که مثلا این رؤسای هیئات هست،
بله.
یکی دو ماه مونده به محرم نگاه میکنن که باید خودشون رو مهیا کنن چه مبالغی. عبدالمطلب نگاه کرد یکی دو نفر هستن که اون مبالغ بزرگ رو میدادن، اینا ندادن. دلواپس شد که امسال چی میشه این پذیرایی. یک کسی گفت من میتونم برم به خونه‌ش، و رفت به خانه اون مرد و یکی از ثروتمندان عرب بود. با بد اخلاقی موضوع رو طرح کرد، آقا چرا پولی که هر سال میدادید ندادید؟ اونم مهمانی داشت و در حضور مهمانش خجالت کشید، دست خالی برگشت در حضور جمع. پیامبر عزیز ما اون سالها 8 سالش بوده.
بله.
گفت پدر بزرگ به من اجازه میدید من برم با این مرد صحبت کنم؟ شاید بعضی هم خندیدن که این آقا که خبره این کاره نتونست، دست خالی برگشت.
شما میخوایی چی کار کنید؟
بچه 8 ساله بی تجربه. اما عبدالمطلب اعتماد داشت به این پسر 8 ساله. خیلی نکته تو این قصه هست. فرمود عزیزم برو ببینیم چه میکنه. پسر 8 سالم آمد در خانه اون نفر رو در زد و در باز بود ولی وارد نشد. برخلاف اون نفر قبلیه که سرجو انداخت پایین رو وارد شد. صاحب خونه ای صدا میزد کیه؟ اونم با ادب سلام کرد و اجازه خواست. رفت نشست سکوت کرد تا صاحب خونه اجازه نداده لب به سخن باز نکرد. وقتی این پرسید تو کی هستی؟ گفت من نوه عبدالمطلب هستم. پسر کی هستی؟ پسر عبدالله هستم. نامم محمده.
صلی الله علی محمد.
همین دو سه جمله رد و بدل شد. اون صاحب اون خانه گفتش که صفات انبیا رو در این پسر میبینم، چقدر با ادبه،
با وقار،
چقدر با وقاره. بعد گفت پدر بزرگم من رو فرستاده، سلام شما رسونده و تشکر کرده از خدمات شما در سالهای قبل و گفته که اگر ایرادی نداره، مشکلی ندارید، اینقدر اینها رو با احتیاط و با ادب بیان کرد که این صاحب خونه بغلش کرد و همراه شد با او آمد پیش عبدالمطلب. گفت ای سرور ما، من امسال با مشکلات مالی و اقتصادی روبرو بودم، نمیخواستم کمک کنم، مخصوصا وقتی این آقا آمد و اعصاب ما رو
ریخ به هم.
ولی این پسر که آمد، من تصمیم گرفتم بیش از سالهای قبل
کمک کنم.
این معلوم میشه مناسبات انسانی چقدر مهمه، حتی در یک کمک گرفتن، در یک تذکر دادن، در هدایت کردن،
هر چیز ادب خودش رو داره.
ادب خودش رو که اگر ما درست رفتار بکنیم، دلها رو میتونیم به دست بیاریم و میتونیم به اهداف بزرگ خودمون برسیم.
خیلی ممنون، متشکرم. خاطره و حکایت بدیعی بود که شنیدیم. حاجای بهشتی دعا میکنند و همه آمین که ما انشاءالله خدا حافظ میکنند.
خدای حیات ما را، زندگی ما را محمدی و مرگ ما را محمدی قرار بده و امنیت رو و سلامت رو در جامعه ما روزافزون بفرما. همه کسانی که دل می سوزانند برای این کشور، برای این نظام، پروردگار به حق امام زمان علیه السلام، خودت دست اونها را بگیر.
انشاءالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. امروز از هدایت گفتیم، ای اشارت های ابروهای تو، لا ریب فیه، روشنایی های چشمانت، هدن للمتقین. برای سلامتش دعا میکنیم تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم از
خیلی اعتماد.
سلامت
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا.